صداییست صداییست در انگینی باران از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صدایی
فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و مندنی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه یه دامه دار یه طرف تابلوی خط میره ما یه طرف قیصر و شعر شهریار به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به انتظار نشستن در این زمانه یأس برای منتظران چاره نیست، ناچاری است. به ما مخند اگر شعرهای ساده ما قبول طبع شما نیست، کوچه بازاری است. چه قاب‌ها و چه تندیس‌های زرینی گرفته‌ایم به نامت که کنج انباری است. نیامدی که کپرهای ما کلنگی بود، کنون بیا که بناهای من طلاکاری است. به این خوشیم که یک شب به نامتان شادیم، تمام سال اگر کارمان عزاداری است. نه اینکه جمعه فقط صبح زود بیدارند، که کار منتظرانت همیشه بیداری است. به قول خواجه ما در هوای طره تو چه جای دم زدن نافه های تاتاری است؟ چه جای دم زدن نافه های تاتاری است؟ به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. ما عزیزان، در این دوشنبه، در این 17 دی ماه، نگاهی گذرا میاندازیم به تقویم و گاهنمای فرهنگ. غلام رضا تختی آمده در 5 شهریور ماه 1309 و رفته به راه در 17 دی ماه، در چنین روزی در سال 1346. ورزشکار بود در رشته کشتی آزاد. تختی به همراه حسن یزدانی تا کنون پر افتخار ترین کشتیگیران ایرانی در المپیک هستند. درباره زندگی غلامرضا تختی تا کنون دست کم 2 اثر سینمایی ساخته شده است، اما به باور بسیاری از منتقدان همچنان درباره تختی ناگفته بسیار است، یعنی تصویری برازنده تر از او در سینما باید که نقش ببندد، تصویری از پیروزمندی ها، شکوه و اقتدار ملی و بالا بردن پرچم این سرزمین توسط یک ورزشکار پر افتخار. سرلشکر جواد فکوری، خلبان و فرمانده نیروی هوایی ایران و وزیر دفاع در کابینه محمد علی رجایی بود، آمده در 17 دی ماه 1317 و به شهادت رسیده در 7 مهر ماه 1360. و محمد رضا لطفی، استاد زنده یاد محمد رضا لطفی، آمده در چنین روزی 17 دی ماه 1325 و رفته به راه در 12 اردیبهشت ماه در سال 1393. ردیفتان، موسیقیدان و آهنگساز بود و همینطور نوازنده برجسته تار، ستار و کمانچه و پژوهشگر موسیقی بود، مدرس موسیقی ایرانی بود، از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایرانی بود که آثاری ارزشمند خلق کرد. ایران ای سرای امید، کاروان شهید، برادر بیقراره و عشق داند از آثاری است که شما رو به یاد برخی از زیباترین خاطره‌های شنیداری میندازه. استاد محمد رضا لطفی همچنین سرپرست و بنیانگذار مکتبخانه میرزا عبدالله بود که شاگردان و هنرمندان بسیاری رو پرورش داد. یادش گوارا این هنرمند اصیل گرگانی. به انتخاب عبدالله علایی تهیه کننده برنامه، یکی از آثار زنده یاد محمد رضا لطفی رو با هم میشه. عزیزان، با سید مرتضی حسینی، روزنامه نگار فرهنگی و هنری، میخواییم نگاهی بیاندازیم به آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری کشورمون. درود بر تو سید مرتضی حسینی عزیز.
سلام، عصر شما هم بخیر جناب آقای شهرزاد و شنوندگان خوب برنامه باغ هنر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم مرتضی جان. بهمون از کجا میگی؟ ابتدا از کجا شروع میکنی؟
زنده باشید. خب در آستانه برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی هنری تحت عنوان کلی فجر هستیم. خب معمولا دیگه از نیمه دوم دی ماه تکافل بیشتری رو شاهد هستیم در عرصه‌های مختلف. نشست خبری تئاتر فجر روز شنبه برگزار شد و دبیر جشنواره آقای تقیانپور و همراه آقای عطابک نادری سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی توضیحاتی رو ارائه دادن. خب خبراش منتشر شده، من فقط یه آماری رو اعلام بکنم که 36 اثر قرار هست اجرا بشه، 15 اثر در بخش مرور نمایش‌های اجرا شده، 14 اثر برگزیدگان جشنواره‌های استانی، یک اثر در بخش ویژه و بخش قضه هم شاهد نمایش 6 اثر خواهیم بود. جشنواره‌ای که قرار هست از موضوع شما سوم تا 13 بهمن ماه برگزار بشه، در بخش بین الملل هم 6 اثر اجرای صحنه‌ای خواهند داشت و یک اثر هم اجرای برخط. اما بخش بیرونی و خیابانی که خب مخاطبان خاص خودش رو داشتن همواره در جشنواره‌ها، شاهد اجرای 30 اثر خواهیم بود که از 21 شهر در 43 جشنواره فاتفج قرار هست شرکت بکنند. اون چیزی رو هم که آقای عطابک نادری گفت، بودجه ای که قرار هست برای جشنواره فاتفج اختصاص پیدا کنه و پیشنهاد اداره کل هنرهای نمایشی بوده 34 میلیارد تومان بوده که حالا باید ببینیم چقدرش محقق باشه. ایشون میگفتن هنوز قرار بوده تو همین یکی دو روز آینده، یعنی روزی مثل امروز قرار بوده قسطش واریز بشه، قسط اولش که حالا باید ببینیم تحقق پیدا نمی‌کنه. اینو از این بابت گفتم که معمولا بر بچهای تئاتر و حالا جشنواره‌های مختلف تئاتری یه مقدار از لحاظ بودجه دچار ضعف و مشکل هستند و برای همین من تاکید کردم که ان شاء الله هم آقای صالحی هم دوستان سیاستگزار بخش تئاتر رو ان شاء الله در این دور جدید مدیریت پررنگ‌تر ببینند.
امیدواریم.
عرضم به حضور شما که در حوزه فیلم فجر، جشنواره فیلم فجر هم آثار فیلم کوتاه اعلام شد. 44 اثر در بخش فیلم کوتاه قرار هست شرکت بکنه در این دور از جشنواره. اثری که حالا در جشنواره فیلم کوتاه تهران هم تعدادی از اونها به نمایش در اومدن و حالا باید ببینیم چون تعداد خیلی زیاده به چه شکل تقدیر خواهند کرد دوستان ما تا این آثار در کنار آثار دیگه که هنوز اسامشون اعلام نشده به رقابت بپردازن در جشنواره فیلم فجر، جشنواره که قرار است به دبیر آقای شاه سواری برگزار بشه. یه نکته هم حالا شاید روزهای قبل اشاره کردن که آقای شاه سواری روز جمعه بازدیدی داشتن از جزیره بوموسا.
بله.
که قرار هست میزبان بخش تجلی اراده جشنواره فیلم فجر باشه، اون بخشی که نهادها و سازمانها جوایز رو اهدا میکنن به آثار برگزیده و مد نظر خودشون و معمولا چند روز بعد از پایان جشنواره این بخش برگزار میشه. عرضم به حضور شما که سرپرست اداره مجامع و تشکل‌ها و فعالیت فرهنگی وزارت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم از ثبت نام 46 شهر برای شرکت در طرح پایتخت کتاب قرار داده. خب اتفاق خوبه، یعنی تمایل مدیران بومی و مدیران شهری در شهرهای مختلف برای اینکه نام شهرشون به عنوان پایتخت کتاب انتخاب بشه، اتفاقی که از سال 94 رقم خورد. شهرهای حالا مثل نیشابور و قم و بوشهر، چیزی که من یادم میاد کاشان فکر میکنم جزء پایتخت‌های کتاب بودن. اما تنوع خوبی رو آقای شهرزاد شاهد هستیم در این شهرها، یعنی شهری مثل تهران پایتخت تمایل داشتن مدیرانش که پایتخت کتاب باشن و شهرهایی مثل اصفهان و حالا عراق و بندرعباس کلان شهرها در کنار شهری مثل خوی، شاهینشهر، خمین، سبزوار، میاندوآب شهرهایی بودن که اعلام آمادگی کردن
داوطلب شدن خودشون
بله برای این رویداد. حالا رویداد که نمیشه گفت، برای یه سری برنامه‌هایی که در قالب پایتخت کتاب قرار هست که برگزار بشه.
بسیار.
یه آماری رو هم خانه کتاب و ادبیات منتشر کرده بود برای آذر ماه که ما 6700 عنوان کتاب داشتیم از سوی انتشار پیدا کرده در آذر ماه. از سوی 1132 ناشر که همین رقم 1132 ناشر هم خیلی برای من جالب بود. حالا شما که دیگه دستی بر آتش هم داشتین در حوزه استشارات، که این 6700 عنوان در مقایسه با سال قبل 34% کاهش داشته، که این هم میتونه قابل تحمل باشه، رقم قابل توجهی حدود 30% ایش از 30%
عنوان آثار
شاهد بود. جانم در خدمت.
عنوان آثار میفرمایید؟
بله بله بله، که از بخش عمدش هم کتابای کمک درسی و بعد از اون ادبیات هست، بلا با یه فاصله کمی کتابای ادبی معمولا مخاطبان زیادی داشته. یه اشاره هم بکنم من به فیلم‌های روی پرده و دعوای همیشگی فیلم‌های اجتماعی و کمدی. خدا رو شکر تو این دو سه هفته آقای شهرزاد اتفاق خوبی که ببیشه در فضای مجازی اتفاق افتاده، یه مقدار رویکرد مخاطبان به سمت فیلم‌های اجتماعی و جدی پررنگ‌تر شده. الان فیلم سینمای برف آخر، فیلم علت مرگ نامعلوم آثاری بودن که و فیلم عزیز آقای توکلی، یه مقدار مخاطبان رویکرد
واقعا اینا تماشایی هستن، یعنی از جنبه‌های گوناگون. برف آخر فقط اون قاب‌هاش آدم رو واقعا مسحور میکنه به معنی دقیق کلمه، یعنی یا حتی بازی ها، بازی نقش اول یا علت مرگ نامعلوم همینطور، به نظرم یه فیلم تماشایی متفاوته. یا حتی تعارض محمد رضا لطفی یه فیلمیست که برای کسی که دغدغه سینما داره، دغدغه مسائل ذهنی،
شکل متفاوت رو آقای لطفی، حالا توی سینمای خودمون خیلی تجربه نشده بود، دوست و همکار منتقد خوبمون آقای لطفی در فیلم تعارض به کار بردن، یا فیلم عزیز آقای توکلی. البته که هنوز فاصله خیلی فاصله نجومی هست، یعنی حالا من کاش فرصت آمار میگفتم، یعنی پیدا میکردم، خیلی فاصله زیاده.
ببین ولی به کافیه نظر بگو
نه اصلا آمار رو اگر میداشتم فرصتی بود دنبالش میرفتم آمار دقیق خدمتون میگفتم، اما فاصله الان فاصله خیلی زیادیه، منتها یه رگه هایی یه تکانه هایی داریم میبینیم در بین مخاطبان که حالا یه مقدار رویکردشون به سمت فیلم‌های اجتماعی بیشتر شده و این خب قابل توجه.
ببین من میخوام این جمله تو رو مرتضی جان تکمیل کنم به نوعی. میگی مخاطبان رویکردشون به سینمای اجتماعی پررنگ‌تر شده مثلا. من میخوام بگم اصلا این مخاطبان اون مخاطبان نیستن. یعنی مخاطب فیلم تگزاس نمیتونه اصلا بره تعارض محمد رضا لطفی رو ببینه یا علت مرگ نامعلوم رو انتخاب نمیکنه. اون میخواد سرگرم شه با کمترین میزان درگیری فکری و به هر قیمتی شاید، و براش مهم نیست. این هشدار رو هم دریافت میکنه. من بعید میدونم که هیچ پدر و مادری دست مثلا بچه کوچولوشو بگیره بره به تماشای همچین شبه فیلم هایی، شبه کمدی هایی. ما علاقه نداریم بگیم جلوی ساخت اینا گرفته بشه، برای اینکه فقط باید یک نظارت زبانی و اخلاقی، نظارت معقول صورت بگیره، بعد هشدار داده بشه که این فیلم مناسب خانواده نیست. اگه این طور باشه تمام این 150 تا نمایش و تئاتر شبانه کمدی در همین تهران رو باید تعطیل کرد، چون هیچ کدومش تقریبا، حالا ممکنه استثناء باشه، ولی بسیاری از این آثار که حالا آثار هم به در واقع اثر هنری گفته میشه، بسیاری از این شبه نمایش ها برای خانواده ها مناسب نیست، برای بچه ها مناسب نیست، اصلا نمیتونن تو روی همدیگه نگاه کنن وقتی برخی چیزها رو میشنون روی صحنه. خب در سینما هست و به یه سلیقه جواب میده، در تئاتر هست به یه سلیقه. مسئله و دعوای اصلی اینه که تعارض دو تا سانس کلن داره، یا مثلا یه سانس در روز داره، سانس نمایش و نوبت نمایش، اونم 12:30 ظهر، اونم شما اگه مثلا منطقه یک تهران باشی باید کار تو زندگی تو ول کنی بری منطقه غرب تهران مثلا ظهر فیلم ببینی دو برگردی، یعنی پراکندگی مناسب نداره. یا علت مرگ نامعلوم، یا بسیاری از این فیلمایی که دغدغه اجتماعی و تجربی دارن، دغدغه سینما دارن، سلامت ساخته شدن، یعنی با مسخره بازی، با رقاصی، با موسیقی لس آنجلسی، با این چیزا، با رنگ و لعاب نخواستن که تماشاگر رو گول بزنن، فریب بدن. اینا دغدغه داشتن، فکر داشتن، سینما رو میشناسن تا حد و اندازه قابل توجهی، ولی فرصت مناسب و عادلانه پیدا نمیکنن.
نکردم. اما متاسفانه اون گروه سینمایی فرهنگم خیلی مؤثر نبود، یعنی کمکی شاید مقطعی کرد ولی به نظر میسه اون هم مؤثر نیست. باید یک فکر عاجلی کرد در این قضیه و بلند مدت، یعنی متفکرین گونه نباید نگاه بکنیم این.
ببین اون کسی
این
که
شدیدی که وجود داره،
اون کسی که مرتضی جان برای سینما ایران آبرو خریده، یه کسی بوده مثل عباس کیارستمی، خدا رحمتش کنه، برای جهان پیشنهاد داشت. یعنی ما خودمونم یادمونه که همون زمان هم تماشاگران برخی میرفتن و میگفتن این چیه اصلا، یعنی اصلا تحمل نمیکردند آثار عباس کیارستمی رو. بعد اینا رفت و اندک اندک فهمیده شد، درک شد، تو جشنواره شناخته شد، تو جامعه منتقدان.
بله، ضمن احترام و پذیرش صحبت شما که کاملا هم درست میفرمایید، یعنی از بعد بین المللی آشرزان، ما فیلم های اجتماعی و جدی داشتیم که با استقبال عجیب غریب مخاطب و همراه میشد.
بله، دهه 60 ما خودمون زرد قناری مثلا الان تو ذهن من.
بله.
خانم درخشنده بهترین فیلم هاشو، بهترین فیلم های دغدغه مندشو تو دهه 60 ساخته برای نوجوانا.
بله، بله. از فیلم های اجتماعی و جدی هم زمانی ما شاید بودیم که صف میبستن مردم.
بله.
اینطوری نبود که خیلی فاصله باشه.
اون وقت درباره چه موضوعاتی؟ مثلا فرض کن پدر بزرگ، موضوعاتی که ما دیگه امروز فراموش کردیم.
فراموش
اصلا کجا
داری.
شما میبینید درباره
پدر
بزرگ، درباره مادر بزرگ، درباره کهنسالان سینما انگار قهر کرد، فراموش کرد. خب معلومه اینا هم با سینما قهر میکنن.
دیروز من یه گفتگو با یکی از دوستان داشتم، اونم اونو گفتگو رادیویی بود، همین اشاره کردم که ما در دهه 60 و 70 مثلا بحث بحران مسکن و رابطه مهاجر و مستاجر داشتیم که اصلا سوژه اصلی فیلم ها میشد.
بله.
نمونهاشو داشتیم، فیلم مستاجر،
آپارتمان شماره 13،
حتی اجاره نشین ها.
بله بله.
ولی الان تقریبا هیچ فیلم ساخته نمیشه، اما در حالی که ما این بحران همچنان داریم دیگه، یعنی بحث بحران مسکن رو داریم.
نشون میده که داروش مهرجویی چقدر روشن فکر بوده، چقدر جلو بوده.
بله، بله.
از جامعه خودش، از حتی مخاطبان خودش.
داروش مهرجویی، زندیات یدالله صمدی.
نکته دیگه ای هم اگه داری مرتضی جان از شما بشنویم و
در روزهای آینده با احوال مفصل‌تر و جزئی‌تر خدمت خواهم.
خیلی متشکرم، درود بر شما و خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار.
و اما عزیزان اجازه بدین از شما دعوت کنم در یک لذت شریک بشوید، لذت شنیدن از یک استاد موسیقی که امروز باید از ایشان یاد می‌کردیم. خانم تینا میرکریمی رفتند و ادای دین کردند به استاد محمد رضا لطفی با یادی از ایشان.
امروز برابر با سالروز تولد زنده یاد استاد محمد رضا لطفی است. ردیفدان، آهنگساز و نوازنده برجسته تار، سه‌تار و کمانچه که زاده 17 دی ماه سال 1325 بودند. نام ایشان همواره به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایرانی یاد می‌شود. هنرمندی که بنیانگذار کانون فرهنگی هنری چاوش، گروه شیدا و مکتبخانه میرزا عبدالله بودند و هنرمندان ناماشنای بسیاری را تربیت کردند. آقای مهرزاد هویدا یکی از استادان موسیقی و از شاگردان ایشان درباره مکتبخانه میرزا عبدالله و فعالیت‌های استاد لطفی بیشتر می‌گویند.
مکتبخانه میرزا عبدالله در واقع یادگار ارزشمندی است از استاد محمد رضا لطفی که تقریبا میشه گفتش که عمر فعالیتاش نزدیک به 4 دهه تاریخ فرهنگی کشورمون رو در بر میگیره و یکی از مستمرترین و یکی از پایدارترین مراکز آموزشی موسیقی اصیل دستگاهی هست که جناب لطفی و البته جمع بسیاری از هنرمندان برجسته کشورمون اون رو پایه‌گذاری کردن و به ودیعه به نسل‌های بعدی واگذار کردن و امیده که فعالیت‌های این مرکز بتونه برای سال‌های بعد و نسل‌های بعد پایدار و متوالی باشه. عرصه فعالیت‌های ایشون بسیار بسیار گسترده بوده. ما میتونیم در زمینه تولید آثار فرهنگی و هنری اشاره بکنیم که تعداد بسیار زیادی از برجسته‌ترین آثاری که امروز حتی از رسانه ملی پخش میشه از ساخته های این استاد بزرگ هست. فعالیت های خیلی گسترده‌ای در زمینه پرورش هنرجویان داشته، طوری که تقریبا میشه گفت تمامی نوازندگان برجسته که امروز در سطح اول کشور ساز میزنن به مدت کم یا زیادی شاگردی ایشون رو کردن، سالهای زیادی رو در اروپا و امریکا زندگی کردن بیش از 2 دهه و در اونجا بیش از 100 کنسرت و بیش از 10 آلبوم رو منتشر کردن و نقش بسزایی داشتن برای معرفی موسیقی ایرانی به جهانیان. همینطور آثار مکتوب ایشون و بسیاری از کارهایی که واقعا مثمر ثمر بوده امروز در دسترس بسیاری از علاقمندان این هنر هست.
یکی دیگر از هنرمندان ناماشنای هنر موسیقی، استاد هادی منتظری، نوازنده کمانچه و ویولون هستند و سالهای همراهی در کنار استاد می‌گویند.
به نام دوست که هرچه هست از اوست، با یاد و خاطره استاد بزرگ استاد محمد لطفی که واقعا پدر موسیقی بودن و حق زیادی گردن هم نسل‌های من و بعد از من داشتن و در نسل‌های آینده هم حتما تأثیر گذار هستن، چون به اعتقاد من استاد لطفی به جوهره وجودی موسیقی ایرانی رسیده بودن و همینجور تراوش می‌کردند و اصولاً معلم آفریده شده بودند. همش در حال تدریس بودند. من یادمه که اون زمانی که ما تو گروه شده بودیم میگفت ایدئال من اینه که به زمانی برسیم که بگم منتظری، پشنگ، ویژن و همجور اسم بود، پاشیم بریم رو صحنه بدون تمرین، بریم بالا و اجرای برنامه داشته باشیم. که بعد از رفتن این 20 سالی که دور از ایران بودن و برگشتن، من توی یه کنسرتی که در وزارت کشور داشتن عنوان کردم، گفتم استاد الان وقتش شده. گفت شما همه خودتون استاد شدید، جاگرد دارید و به اون چی که میخوام رسیدید، الان نوبت این جوان هاست. یعنی گروه شیدای جدید، گروه شیدای بانوان. بحثم سر ذات و وجود مبارک این نازنین استاد بود. باید یک نوازنده، یک هنرمند شخصیتش وقتی شکل میگیره، ساز رنگ و بوی اون شخصیت رو داره. شما از روی حتی نوشتن خط هر کسی میتونید پی به شخصیتش ببرید. لطفی لطفی بود دیگه، پس بنابراین سازش هم ساز لطفی بود و این چیز پیچیده‌ای در هنر نیست، باید این باشد.
استاد محمد رضا لطفی در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1393 آسمانی شدند و آثاری به یاد ماندنی در تاریخ موسیقی ایران به یادگار گذاشتند. روحش شاد.
سپاسگزارم دوستان عزیز. دوشنبه‌ای دیگر با شما در باغ هنر گذشت. افتخاری دیگر برای ما ثبت شد. ازتون ممنونم که در این برنامه هم همراه ما بودید عزیزان. فردا سه شنبه با هم نقد آهنگ رو برگزار می‌کنیم. اثری رو با هم نقد خواهیم کرد با صدای همایون شجریان، یکی از ساخته‌های اخیر استاد انوشیروان روحانی بر اساس شعری از رهی معیری با این شعر: باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم و از جان و دل یا